با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی. جا داره سلام بکنم به شنونده های رادیو فردا که در این لحظه شنونده مجله نیمروزی ما هستند. در 14 روز از بهمن 1400 خورشیدی، محمد زرقومی هستم میزبان شما در روزهایی که به هر حال باز هم شرایطی که در ایران شاهدش هستیم از این حکایت میکنه که کرونا حسابی خودی نشون داده. 77 شهر در وضعیت قرمز و آماده باشه، مراکز درمانی رو بار دیگه شاهد هستیم. امیدوارم هر جا هستید به هر حال به دور از کرونا یا در دورترین نقطه از کرونا ایستاده باشید یا نشسته باشید و شنونده مجله نیمروزی ما. در همین ابتدای راه اجازه بدید که بریم سراغ تازه ترین خبرها. نسرین افشار در کنار من در استودیو حضور داره، خبرها رو برای شما بازگو میکنه و بعد برمیگردیم به سمت شما و با انرژی بیشتر ادامه میدیم.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. به دنبال یخ زدگی و مرگ 12 مهاجر در نزدیکی مرز ترکیه با یونان بر اثر سرما، این دو کشور یکدیگر را مقصر این فاجعه معرفی کردند. سلیمان سولو وزیر کشور ترکیه به صراحت رفتار ماموران مرزی یونان را باعث مرگ این مهاجران معرفی کرده است. در پاسخ ناتیس میتاراچی وزیر مهاجرت یونان با تاکید بر تراژدی بودن این اتفاق، وزیر کشور ترکیه را به طرح تبلیغات دروغین متهم کرده و گفته است این مهاجران هرگز به مرز یونان نرسیده بودند که نیروهای مرزبانی این کشور بخواهند آنها را به عقب برانند. ترکیه و یونان که اختلافاتی با یکدیگر در مسائل گوناگون دارند، پس از بحران‌های سال‌های اخیر در خاورمیانه به ویژه در سوریه و افغانستان با هجوم چشمگیر مهاجران روبرو شدند. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران میگوید امکان حضور تیم ملی ایران در آمریکا وجود ندارد. قرار بود تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران و آمریکا 23 بهمن مسابقه دوستانه‌ای را در تگزاس آمریکا برگزار کنند، اما علیرضا دبیر در نامه‌ای به رئیس فدراسیون کشتی آمریکا با ابراز تأسف از عدم اعطای روادید به 6 نفر از اعضای تیم ملی ایران گفته است که امکان حضور و شرکت در مسابقه دوستانه با آمریکا وجود ندارد. پیشتر علیرضا دبیر در یک گفتگوی تلویزیونی شعار ضد آمریکایی داد و اندکی بعد در یک نشست خبری تاکید کرد که از آمریکا خوشش نمی آید.
من همیشه میگم مگه، ولی مهمتر از مگه عملشه. یعنی هر که اون دکتری که حتی کروات زده، اینو بذارید، اون دکتری که حتی کروات زده کارشو داره خوب انجام میده، بنظر اون داره میگه مگه. خیلی اصلا حرف میزنن کار نمیکنن. باید با کار ما به دنیا ثابت کنیم.
در همین حال گزارش شده که به برخی از اعضای کاروان ایران گفته شده که روادید نفرات باقی مانده به زودی صادر می شود، اما علیرضا دبیر اجازه ورود به خاک آمریکا را نخواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هشدار داد که فرصت برای احیای برجام بسیار کم شده است. نت پرایس در نشست خبری بامداد پنجشنبه به وقت ایران گفت اگر شرایط به نقطه‌ای برسد که مزایای عدم اشاعه سلاح اتمی در برجام تامین نشود، آمریکا باید مسیر دیگری را در پیش بگیرد. آقای پرایس در این حال گفت اگر برجام به قوت خود باقی مانده بود، ایران به پیشرفت‌های کنونی هسته‌ای خود دست نمی‌یافت، زیرا می‌دانست که پیامدهای سنگینی در انتظارش خواهد بود. باب منندز رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سه‌شنبه در یک سخنرانی در سنا ضمن اعلام مخالفت با ادامه مذاکرات احیای برجام هشدار داد که اگر ایران بخواهد سلاح هسته‌ای بسازد، کمتر از 3 تا 4 هفته با تهیه مواد مورد نیاز آن فاصله دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد رامین طلویی سیاستمدار آمریکایی ایرانی تبار به سمت دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور اقتصادی و بازرگانی منصوب شده است. آقای بلینکن با انتشار توییتی نسبت به این انتصاب ابراز خرسندی کرد و گفت وزارت خارجه ایالات متحده از تجربه وسیع رامین طلویی بهره خواهد برد.
ممنون از تو نسرین که تازه این خبرها رو با آگاهی شنونده های ما رسوندی. و اما بریم سراغ مجله نیمروزیمون که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنیش علی شیبانی. در این نیمروز نگاهی خواهیم کرد به پیش داوری های برجامی، نگاهی به آخرین گمان زنی ها با هانا کاویانی. گفتگوی تلفنی وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی درباره بحران یمن، نگاهی به بازسازی روابط دو کشور همراه با علی صدرزاده. باز هم از انتصاب‌های فامیلی در دولت 13 دولت ابراهیم رئیسی برای شما خواهیم گفت در گزارشی از کیانوش فرید. با هم امیدوارم که هم سفرهای خوبی باشیم. در این مجله نیمروزی نگاهی هم خواهیم کرد به نظرات شما در لابلای گزارش‌هایی که پخش میشه. یک بار دیگه برگردیم به ماجرای برجام، چرا که همچنان این ماجرا داغ هست، هرچند که به هر حال مذاکرات متوقف شده و کار کارشناسی ادامه داره در توقفی که الان شاهدش هستیم. اما گمان زنی ها و اظهار نظرها از هر دو سو دیده میشه، چه از سوی مقام های جمهوری اسلامی ایران و چه از سوی نمایندگان دیگر کشورها یا مقام‌های دیگر کشورها، به ویژه مثلا مقام‌های آمریکایی در این باره صحبت‌های به خصوصی رو داشتند. هانا کاویانی همکارم با ماست تا یک نگاهی بکنیم به آرایی که از سوی کشورها مطرح میشه، به ویژه مقام‌های آمریکایی که این روزها هشدارهای بسیاری رو میدن درباره اینکه زمان به هر حال برای مذاکرات داره سپری میشه. هانا بهت سلام میکنم و بریم اول فکر میکنم نگاهی بکنیم به همین اظهار نظرهایی که به ویژه در واشنگتن تاکیدش رو بر رو به اتمام بودن زمان برای مذاکرات میگذاره.
درسته محمد، شاید بد نباشه از صحبت نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شروع بکنیم که مشخصا بحث زمان فرار هسته‌ای یا همون بریک اوت تایم رو روش دست گذاشته، چون ازش سوال شده در این زمینه. آقای پرایس گفته که این زمان فرار هسته‌ای رو باید بگم که میزان زمانی است که کشور احتیاج داره ماده فسیلی لازم رو، سوخت لازم رو برای تولید سلاح اتمی به دست بیاره. این زمان در برجام 1 بوده و حالا گفته میشه که بسیار کمتر و کوتاه‌تره. اونطوری که باب منندز سناتور دموکرات 2 در سنای آمریکا مطرح کرده بود، این زمان به 3 تا 4 رسیده. آقای پرایس از وزارت خارجه آمریکا دلیل این کاهش شدید زمان فرار رو خروج آمریکا در دوران گذشته، ریاست جمهوری گذشته، از برجام میدونه و میگه که این بسیار البته مایه نگرانی آمریکاست و برای همین هم آمریکا تمایل داره که برجام رو احیا بکنه که این زمان فرار کوتاه بشه. در همین حال همین دقایق پیش روزنامه وال استریت جورنال یک گزارشی رو در همین زمینه زمان فرار هسته‌ای منتشر کرده و به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی که نامشون فاش نشده میگه که حتی اگر برجام احیا هم بشه، این زمان فرار هسته‌ای دیگه اون 1 که برجام تعیین کرده بود نخواهد بود و کوتاه‌تر خواهد بود. دلیل این رو هم پیشرفت‌های هسته‌ای که در ایران در طول ماه‌های گذشته به دست آمده، اون نقض تعهداتی که ایران انجام داده، سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر نصب کرده، میزان ذخیره‌اش رو افزایش داده، ذخیره اورانیوم غنی شده‌اش رو، و میگه که این زمان فرار به هر حال دیگه اون 1 برجام نخواهد بود. حالا بستگی به این داره که طرف‌هایی که رفتن به پایتخت‌ها و خصوصاً ایرانی‌هایی که دیپلمات‌ها به ایران رفتن و حالا باید برگردن به وین، حاضر خواهند بود که چگونه این برنامه هسته‌ای رو محدود کنن. صحبت از این هست که اون سانتریفیوژهای پیشرفته، آیا ایران حاضر خواهد بود که اینها رو منهدم بکنه یا نه، ذخیره رو از کشور خارج بکنه یا نه، و اینها همه اون وقت تعیین میکنه که این زمان فرار چقدر خواهد بود. اگر چه که مقام‌های آمریکایی که با وال استریت جورنال صحبت کردم میگن دیگه یک سال نمیتونه باشه.
خانم بذار به ایران هم برگردیم، چون در همین روزها بود، یعنی درست روزی که آیت الله خمینی وارد ایران شده بود یا سالگردش، که سعید جلیلی که خودش به هر حال زمانی این مذاکرات رو پیش می برد در دولت قبل، در دولت‌های قبلی، نامه‌ای رو نوشت به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که خیلی بحث برانگیز بود و این گونه نگاه ها هم میشه گفت که در این روزها شنیده میشه. یه مقدار در مورد این نامه صحبت کنیم و نگاه هایی مشابه همین که صداهاش از ایران شنیده میشه.
درسته، نگاه هایی که حالا منتقدان آقای جلیلی اون رو میگن که مکتب جلیلیزم، به خاطر اینکه آقای جلیلی گفته که بیایم اصلا از برجام بریم بیرون، غنی‌سازی 90% بکنیم. حالا ایران بخشی از غنی‌سازیش در سطح 60%، فاصله بسیار اندکی تا 90% داره، اما اون 90% دیگه واقعا خط قرمزه، نه تنها آمریکا بلکه کشورهای اروپایی و همینطور میتونه روسیه و چین باشه. خط قرمز بسیار مهمی است و 90% به معنای این هست که ایران دیگه اون وقت میتونه بره برای نظامی کردن برنامه هستیش. این نامه‌ای که آقای جلیلی نوشته، حالا البته صحبت‌های زد و نقیزی دربارش هست، اینکه این رویکرد شخصی او بوده، اینکه این نامه درباره این گفتگوهای وین نیست و این منتقد علی باقری نیست. میدونیم علی باقری به هر حال معاون آقای جلیلی بوده، کسی که پیش میبرده سیاست‌ها و اون رویکردهای آقای جلیلی رو، اما همین علی باقری حالا امروز دیپلمات ارشدی است که داره در راه احیای برجام کار میکنه. آقای علی باقری رفته بود در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در روز گذشته و صحبتی که از این جلسه غیرعلنی بیرون اومده، حسین نوشابادی عضو این کمیسیون صحبت کرده و گفته که در این جلسه صحبتی اصلا از افزایش غنی‌سازی نبوده. اون اگر که ایران بخواد به توافق مطلوب خودش دست پیدا بکنه، نمیتونه این غنی‌سازی رو افزایش بده، نه تنها نمیتونه افزایش بده بلکه باید در چارچوب توافقات برجامی باشه. در برجام میدونیم که بحث 3.67 هست، نه 20%، نه 60% و نه 90%، و در این حال این بحثی که در گرفته درباره کل ماهیت غنی‌سازی و منتقدان بیشماری که میگن که اصلا این غنی‌سازی رو ایران برای چی داره انجام میده وقتی که میتونه به جای اون این هزینه رو بکنه و کارهای بسیار مهمتری رو در زیرساخت‌ها و نیازهای کل کشور انجام بده.
سپاس از تو هانا کاویانی که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به پیش‌داوری‌هایی که درباره برجام هست و نگاه‌هایی که به این موضوع از سوی طرف‌های درگیر مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی مطرح شده. در همین ارتباط فرید برای ما نوشته هشداری که در اصل طرف‌های مقابل ایران میدن در خصوص پایان رسیدن زمان برای مذاکرات، این هشدار رو تماماً گفته که باید به خود دیپلمات‌های آمریکایی داد و این پرسش رو پرسید که چرا تا به این حد زمان رو هدر دادید در زمانی که می‌دانستید این مذاکرات به جایی نخواهد رسید. و در همین ارتباط برای ما عرفان هم می‌نویسه که زندگی ما از مرگ سخت‌تره و داره از هم میپاشه، دیگه پنجره بدون خانه به چه کار آید. این هم نظر عرفان بود که برای ما در همین خصوص نوشته بود. همچنان با شما همراه هستیم، یک فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با همتای اماراتی خودش درباره بحران یمن صحبت کرده. وزیر خارجه ایران با اشاره تلویحی به عادی سازی روابط امارات متحده عربی و اسرائیل گفته که حضور به گفته ی آقای امیر عبداللهیان رژیم صهیونیستی در منطقه تهدیدی برای کل کشورها و منطقه است. اما می‌خوایم نگاهی بکنیم به این دست صحبت‌ها. اگر خاطرتون باشه پیش از این هم یک هیئتی که خیلی دیدار نادری بود به ایران رفتند، با مقام‌های ایرانی دیدار کردند و به هر حال این نشون میده که امارات متحده عربی راه دیگه‌ای رو داره در قبال جمهوری اسلامی ایران در پیش میگیره، اون هم در زمانی که به هر حال حوثی‌هایی که متحد جمهوری اسلامی ایران هستند تهدیداتی رو متوجه امارات متحده عربی کردند. در اینجا همراه هستیم با علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، تا نگاهی داشته باشیم به همین اتفاقی که داره رخ میده بین ایران و امارات متحده عربی و نوع نگاه دو کشور در زمینه سیاست به یکدیگر. آقای سعدزاده بهتون سلام میکنم. آیا این رو باید نشانه تغییر رویکردی بدونیم از سوی امارات متحده عربی، یا جمهوری اسلامی ایران هم میدونه که به هر حال به عنوان یک مرکز تجاری و بازرگانی و همچنین خدمات رسانی باید امارات رو به هر حال هواشو داشته باشه؟
کاملا درست است و این صحبت تلفنی که بین آقای امیر عبداللهیان و وزیر امور خارجه امارات انجام گرفته بیان این هست که نه امارات میخواد رابطه‌شو با ایران به اصطلاح بحرانی بکنه و نگذاره که تحت تاثیر حملات حوثی‌ها به تخریب کامل برسه روابطش با ایران، نه ایران میخواد و قادر هست که دریچه رو بر روی امارات ببنده، چون امارات همونطور که شما گفتید در عرض 40 سال گذشته یک منفذ بسیار مهمی برای ایران بود تا تمام مبادلات تجاری بانکی رو که میتواند انجام دهد از طریق بازار دبی، از طریق بانکهای امارات انجام بده، و به همین علت نفعش هست که رابطه با امارات به هر قیمتی شده برقرار باشه. ولی جمله آقای همون جمله هم شما گفتید، ولی این جمله رو ما یک بار دیگه تکرار کنیم، جمله ای که آقای امیر عبداللهیان گفته من فکر میکنم که برای حل مناقشه ایران و امارات نه تنها کافی نیست بلکه اضافه میکنه. گفته که آقای امیر عبداللهیان حضور رژیم صهیونیستی در منطقه کانون تهدید برای کل کشورها و منطقه خواهد بود. اینو اگر ما ترجمه کنیم به زبان بسیار ساده، یعنی این است که رابطه شما با اسرائیل در حقیقت دلیل اصلی این بحرانی است که ما روبروی هستیم باش. و جالب این هست که حوثی ها هم پس از پرتاب موشکشون به امارات، وجود یا حضور رئیس جمهور اسرائیل در امارات رو دلیل اصلی، یکی از دلایل اصلی حمله شون دونستن، چون همطور که میدونید حوثی ها روی پرچمشون، پرچمی که به هر حال دولت یمن است، دولت یمن حوثی ها است، مرگ بر اسرائیل نوشته شده، و این تکیه دو طرف یعنی حوثی ها و ایران بر روی مسئله اسرائیل و حضور اسرائیل در امارات در حقیقت مانع بزرگی است در رابطه خوب بین ایران و امارات.
آقای سعدزاده به نظر میرسه به هر حال امارات متحده عربی تغییری رو در سیاست خودش میده که خیلی عملگرایانه است، یعنی با توجه به رقابتی که در خود مثلا شورای همکاری خلیج فارس وجود داره، عربستان سعودی هست اونجا، و از طرفی روابطی که با اسرائیل داره که مثل راه رفتن روی یک بنده، میخواد به نوعی خطر جمهوری اسلامی رو به این طریق دفع کنه. اما طرف ایرانی در این میون به دنبال چیست؟ آیا طرف ایرانی هم به این نوع داره نگاه میکنه به امارات متحده عربی، یعنی میخواد امارات متحده عربی رو داشته باشه که در مواقعی که احیانا شرایط پیچیده بشه بتونه از برگ برنده امارات استفاده کنه برای پیشبرد اهداف دیپلماتیکش، یا نظر دیگه ای رو داره؟
ایران هم سعی میکنه یک نوع بند بازی بکنه، همونطور که گفتم، هم حفظ امارات به عنوان یک منفذ تجاری سیاسی، هم این که در این حال بتواند از طریق به هر حال جریاناتی که در یمن هست و حوثی‌ها تأثیرات سیاسی در و عمق استراتژی به اصطلاح پیش ببره. ولی این یک تناقض هست. من واقعیت این است که نمیدانم ما از کدام ایران صحبت میکنیم. اگر ایران واحدی وجود میداشت ما میتونستیم از سیاست واحد ایران در برابر امارات صحبت کنیم. واقعیت این است که شما امروز یک نگاهی به خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس، روزنامه جوان، روزنامه کیهان بیاندازید و ببینید که راجع به برخورد حوثی ها با امارات چه نوشتن، و با این سخنان آقای امیر عبداللهیان که گفته ما معتقدیم تداوم جنگ صحیح نیست، با هم مقایسه کنید ببینید شما با دو ایران، با چند ایران روبرو هستید. و این مشکلی است که امارات با ایران داره، و این مشکلی است که اصولا خیلی از کشورهای منطقه با ایران دارن، که نمیدونن کدام ایران داره حرف واقعی. ایران میدان، ایران دیپلماسی، ایران تجار هست، ایران اتاق بازرگانی است که میخواد تجارت کنه، اینه که این مشکل دیپلماسی ایران است. ولی خلاصه بخوام بگم امارات سیاستش رو در یمن عوض کرده. اگر به خاطر داشته باشید تا 2 سال قبل امارات رسما اعلام کرد از جنگ یمن خارج شده و خودش رو مشغول کرده بود به جنوب یمن و جزیره سقطره، ولی پس از این کاری که حوثی ها کردن امارات عملا وارد جنگ شده، جلوی روی زمین تمام شبه نظامیانی که طرفدار امارات هستن وارد جنگ با حوثی ها شدن. و یک اتفاق دیگه هم افتاده، این کار حوثی ها باعث شده که نقشه ژئوپلیتیک منطقه هم عوض بشه، به خاطر اینکه شما میدانید که آمریکایی‌ها اعلام کردن که ما میخواییم به اصطلاح جنگنده بفرستیم، ما میخواییم هواپیما بفرستیم. بله. یعنی حضور آمریکا هم در منطقه تقویت شد.
سپاسگزارم علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه که در آلمان با ما همراه بودند. اما سازمان مجاهدین خلق هم مدعی شده که جمهوری اسلامی ایران برای حملات دریایی میبخشید واحدی از مزدوران به گفته این سازمان تشکیل داده. بشنویم صحبت‌های علیرضا جعفرزاده، معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در آمریکا را.
در کنفرانسی که دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا برگزار کرد، ما یک جنبه کاملا جدیدی از فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران رو افشا کردیم و نشون دادیم که واحدهای دریایی متشکل از نیروهای نیابتی رژیم، یعنی همون مزدورایی که رژیم از یمن و سوریه و عراق و لبنان و کشورهای آفریقایی اینها رو به کار گرفته و اینها رو میاره در ایران در پایگاه‌های مختلفی آموزش فعالیت‌های تروریستی دریایی میده و بعد اینها رو بعد از طی آموزش‌ها برمیگردونه به کشورهای خودشون، سلاح، تجهیزات، قایق‌های تندرو، بمب‌ها و مین‌های دریایی در اختیارشون قرار میده که بتونن حمله بکنن به کشتی‌ها، کشتی گروگان بگیرن، مشخصاً تو منطقه باب‌المندب و دریای سرخ و خلیج عدن که در حقیقت نقطه بسیار استراتژیکی هست، چون بخش قابل توجهی از کشتی‌های تجاری از اونجا عبور میکنن و تا الان رژیم کنترل و نفوذی تو اونجا نداشته. با استفاده از نیروهای نیابتی که شکل داده و به صورت واحدهای دریایی اینا رو سازماندهی کرده، بتونه از اینا استفاده بکنه و مجموعی از فعالیت‌های تروریستی رو سازمان بده که هدف اصلی هم از این کار اینه که بتونه ضعفی رو که الان رژیم باش مواجه هست، به خصوص بعد از ضربه که در واقع هلاکت قاسم سلیمانی خورده، بعد از قیام‌های متعددی که توی ایران در چه 4 سال گذشته بوده که 8 قیام سراسری بوده و مستمرا هم هر روز توی ایران تظاهرات و اعتراضات هستش، برای مقابله با اینها به جایی که بخواد با پول امکانات در اختیار مردم بذاره و بخواد این تضاد رو حل بکنه، به جاش پول امکانات رو با ابعاد بسیار گسترده در اختیار نیروهای نیابتی میذاره که فکر میکنه که اینجوری میتونه بقای خودش رو به اصطلاح یه مقدار بیشتر ادامه بده. و ما این جزئیات رو افشا کردیم و نشون دادیم که مثلا در زیبا کنار در یک مرکز اصلی آموزش نیروی دریایی سپاه پاسداران گروهای متعددی از مزدورای رژیم از یمن رو، حوثی ها رو به اونجا آوردن، آموزش دریایی دادن. همینطور در جنوب ایران در خلیج فارس، در جزیره فارور و جزیره قش مراکز متعدد آموزش اینا رو داشتن. ما همینطور نشون دادیم که چطوری سلاح‌ها رو به صورت قاچاق از بندر جاسک و جاهای دیگه که تحت کنترل سپاه هست، اینا رو به حوثی‌ها در یمن یا اون منطقه باب المندب میرسونه. مجموعه که ارائه شد کسی از اونها اطلاع نداشت و یک جنبه جدیدی از فعالیت‌های نیروی قدس بود.
و اما مناقشه ابراهیم رئیسی و رسانه‌ها بر سر انتصاب‌های فامیلی. اونها می‌نویسند و رئیس جمهور غیر مستقیم تکذیب می‌کنه. کیانوش فرید.
نقطه قوت این دولت اینه که مسئله این که بخواد یک مسئول از فامیل خودش بره مشغول به کار بکنه، این از نقاط قوت این دولتی که اینطور نبوده در بخش مختلف، حساسیت وجود داره.
صدای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران را میشنیدید که در 6 بهمن ماه، یعنی کمتر از 1 هفته پیش، باز هم منکر انتصاب فامیلی در دولت خود شد و تاکید کرد که اگر رسانه ها راست میگویند، برای اثبات حرف خود از 5 نفر نام ببرند. حالا رسانه‌های ایران در پی انکار مکرر دولت ابراهیم رئیسی از انتصابات فامیلی و تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر شایسته سالاری در دولت مردمی، فهرست جدیدی از انتصابات فامیلی و اتوبوسی در دولت 13 منتشر کردند. بر اساس گزارشی که پایگاه خبری چند ثانیه منتشر کرده است و سایر رسانه‌های داخلی نیز بر آن پرداختند، میثم نیلی برادر داماد ابراهیم رئیسی، علی باقری کنی برادر باجناق رئیس جمهوری و زینب کدخدا دخترخاله همسر آقای رئیسی در این فهرست به چشم می‌خورند. بیشتر افراد این فهرست دارای ارتباطات فامیلی با نمایندگان مجلس هستند. همچنین اسامی 15 نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق در پست‌های کلیدی کشور منتشر شده است که سمت‌هایی مانند وزارت کار، اقتصاد، کشور، ریاست بانک مرکزی و سازمان خصوصی سازی را در اختیار دارند و همچنین در سمت معاون وزیر مشغول کار هستند. قبلا نیز فهرستی 25 نفره از انتصابات فامیلی در وزارت کار منتشر شده بود که روزنامه دولتی ایران آن را تکنیک رسانه‌ای تکرار دروغ خوانده بود. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
وقتی روزنامه دولتی ایران انتصابات فامیلی رو تکنیک رسانه‌ای تکرار دروغ میخونه و آقای رئیسی هم در تلویزیون تو چشم مردم نگاه میکنه و میگه که اینا دروغه و اگه راست میگن 5 نفر رو اسم ببرن، خب حالا رسانه ها اومدن 5 نفر که هیچی، 50 نفر اسم میبرن که برخیشون از نزدیکان و باجناق و برادر باجناق و پسرخاله دخترخاله های همسرشون و خودشون هستن. حالا یا آقای رئیسی واقعا نمیدونه انتصابات فامیلی رو که خوب از دور و برش و حتی اطرافیان فامیل خودش و همسرش بی اطلاعه که خوب واویلاست، یا اینکه میدونه و داره اینجا دروغ و فریبکاری میکنه. افکار عمومی قضاوتشون دومیه و هنوز ایشون تازه سر کار نیامده شعار رئیسی دروغگو رو دارن میگن. اما ببینید، انتصابات فامیلی بیانگر یک نوع تشدید فساد، یه نوع وقاحت زدایی از فساد هم هست. خب اول انقلاب با بحث تعهد تخصص تصویه میکردن، خب یه بحث ایدئولوژیک بود، بحث خودی غیر خودی بعدن اومد، خب یه تقسیم بندی سیاسی بود. اتوبوسی یه جریان می اومد نیرو می آورد و جریان دیگر رو تصفیه می کرد. اما اینا جنسش یه خورده متفاوت با فامیل سالاری و من فکر می کنم بسیاری از دستندرکاران قدرت در رده های بالا و میانی و به خصوص میانی به علت بی آینده دانستن حکومت سیستم و سیستم باربندی میدونند، یعنی تا میتونن برای خودشون نزدیکانشون از این بار بکنن و ببرند و از طرفی هم مسئولیت قضایی آهنینی که برخی دانه درشت ها دارن، مثل گالیباف که شهرداری اتوبوسی که چی با قطار نیروها رو می آورد، مده ها رو می آورد و به عنوان باج اقتصادی برای بهره برداری سیاسی نیرو می آورد، این مسئولیت قضایی هم این سیر شتابان رو تشدید کرده و فامیل سالاری رو وقاحت زدایی کرده.
این کار آقای رئیسی در حالی است که به غیر از 3 نفری که در پست‌های ارشد وزارت ارشاد، خارجه و علوم قرار گرفتند و از بستگان نزدیک آقای رئیسی هستند، محمد مهدی رحیمی با جناق فریدالدین حداد عادل، فرزند غلامعلی حداد عادل، از نزدیکترین افراد به رهبر جمهوری اسلامی نیست، مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری است و از طرفی الهام اکبری، همسر احمد نادری، نماینده مجلس و مهدی اسلام پناه، داماد محمد محمدیان، رئیس نهاد نمایندگی آیت الله خامنه ای در دانشگاه‌های کشور نیز مستقیماً از سوی خود آقای رئیسی به عنوان مشاور و وزیر ارشاد و رئیس سازمان استاندارد تعیین شدند. بر پایه گزارش‌های منتشر شده، از زمان روی کار آمدن ابراهیم رئیسی فقط 180 انتصاب در حوزه معاونان وزرا، استانداران، مدیران سازمان‌های بزرگ دولتی، مشاوران و رؤسای دانشگاه‌های مهم در دولت 13 انجام شده است. در میان منصوب شدگان در دولت جدید، سوابق 84 نفر از این افراد به لحاظ ارتباط با مسئولیت جدید و سطح سمت مجهول است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدیم. از شما هم دعوت میکنم همینجا که برای ما نظرات خودتون رو درباره آنچه که در این مجله نیمروزی پخش شد حتما بفرستید. سعی میکنیم نظرات شما رو در لابلای گزارش ها تا اونجایی که زمان واقعا بهمون اجازه بده بخونیم و بازگو کنیم. حتی پیام های تلفنی شما رو هم داشتیم که نرسیدیم در این بخش. امیدوارم در بخش بعد بتونیم شنونده صدای گرم و دوست داشتنی شما هم باشیم. براتون آرزوی پنجشنبه خوبی رو در ادامه دارم. تا مجله بعد از ظهر که برمیگردیم و همدیگر رو میشنویم.